گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کند. هری پاتر و سنگ جادو، اثری از جی کی رولینگ، فصل 17، قسمت پایانی.
شیء طلایی رنگی درست بالای سرش می درخشید، گوی زرین. می خواست آن را بگیرد، اما دستهایش سنگین و بی‌حس بودند. هری پلک زد، اما به جای گوی زرین یک عینک دید. چه عجیب. دوباره پلک زد. صورت خندان آلبوس دامبلدور در برابر چشمهایش روشن و شفاف شد. دامبلدور گفت: شب بخیر هری. هری به او خیره شد. آنگاه همه چیز را به خاطر آورد و گفت: آقا، اون سنگه دست کویرله، اون سنگو برداشته. آقا عجله کنید. آروم باش پسرم، هنوز نمیدونی چه خبر شده. سنگ کیمیا دست کویرل نیست. پس دست کیه؟ آقا من خودم. هری، خواهش میکنم آروم باش، وگرنه خانم پامفری منو بیرون میکنه. هری آب دهانش را قورت داد و به اطرافش نگاه کرد. متوجه شد که در درمانگاه قلعه است. روی تختی با ملافه های نخی سفید دراز کشیده بود. روی میز کنار تختش کوهی از شکلات به چشم می‌خورد که به نظر می‌رسید نصف شکلات‌های یک فروشگاه شکلات فروشی است. دامبلدور لبخند زنان گفت: اینا هدایای دوستا و طرفداراته. همه ی اتفاقایی که بین تو و کویرل اون پایین توی دخمه پیش اومد رازی بود که برملا شد و طبیعتاً همه مدرسه از ماجرا باخبرن. آقایان فرید و جورج ویزلی لطف کردن و یه صندلی توالت برات فرستادن، چون فکر میکردن با این کار تو رو خوشحال میکنن. اما خانم پامفری که فکر میکرد ممکنه اون صندلی زیاد تمیز و بهداشتی نباشه اونو توقیف کرد. چند وقته که من اینجا؟ 3 روزه. آقای رونالد ویزلی و دوشیزه گرنجر خیلی نگرانت بودن. حالا اگه بفهمن به هوش اومدی خیالشون راحت میشه. ولی آقا اون سنگه. ببین هری، تو اصلا نباید ناراحت و مضطرب باشی. باشه، بذار برات تعریف کنم. کویرل نتونست اونو ازت بگیره. من به موقع رسیدم و جلوشو گرفتم، ولی اینو بدون که تک و تنها خیلی خوب تونستی از پس این کار بر بیای. جغد هرمیون به دستتون رسید؟ ما توی آسمون به هم رسیدیم. همین که به لندن رسیدم فهمیدم که باید خودم رو به همون جایی برسونم که قبلم بودم. خلاصه برگشتم و درست به موقع کویرل رو از روی تا کنار کشیدم. پس شما بودین؟ می ترسیدم دیر برسم. دیگه داشت دیر می شد. من بیشتر از اون نمی تونستم سنگ رو از کویرل دور نگه دارم. سنگ چیه پسرم؟ خودتو؟ این کارا نزدیک بود خودتو به کشتن بده. یه لحظه فکر کردم کار از کار گذشته. حالا میرسیم به سنگ کیمیا. سنگ کیمیا نابود شده. هری که گیج شده بود گفت: نابود شده؟ ولی دوستتون نیکولاس فلامل؟ دامبلدور که برق شادی در چشمانش میدرخشید گفت: پس تو نیکولاس رو میشناسی؟ واقعا که کارتو درست انجام دادی. راستش من و نیکولاس با هم صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اینطوری خیلی بهتره. اما اینطوری اون و همسرش میمیرن، درسته؟ اونا به اندازه کافی اکسیر حیات ذخیره کردن که بتونن کاراشون رو سر و سامون بدن. ولی درست گفتی، اونا میمیرن. دامبلدور با دیدن چهره متعجب هری لبخند زد و گفت: برای پسری به سن و سال تو این خیلی عجیبه، ولی برای نیکولاس و همسرش درست مثل اینه که بعد یه روز طولانی و خسته کننده به خواب برن. در هر حال برای یک انسان فرهیخته مرگ یه ماجرای عظیم دیگه است. میدونی؟ سنگ کیمیا چندان هم چیز خارق‌العاده‌ای نبود. سنگ کیمیا هر قدر ثروت و عمر بخوای بهت میده. همون دو چیزی که مردم براش دست و پا میشکنن. ولی مشکل اینه که همه انسان‌ها مهارت خاصی در به دست آوردن چیزهایی دارن که به ضررشونه. هری که همچنان روی تخت دراز کشیده بود، چیزی برای گفتن نداشت. دامبلدور لبخند زد. هری گفت: ببخشین آقا، من داشتم به این فکر می‌کردم که حتی اگرم سنگ کیمیا نابود شده باشه، ولد منظورم طرفه. هری، بهش بگو ولدمورت. همیشه اسم کامل و درست هر چیزی رو انتخاب کن. ترسیدن از اسم هر چیزی ترس از خود اون چیز رو تشدید میکنه. چشم آقا، ولدمورت میخواد هر جور شده برگرده، درسته؟ منظورم اینه که اون نرفته، نه؟ نه هری، اون نرفته. هنوز یه جایی اون بیرونه. شاید دنبال کسی میگرده که بتونه توی جسمش باهاش شریک بشه. در واقع اون زنده نیست که بشه کشتش. اون کویره رو به کشتن داد. به طرفداراش هم رحم نمی کنه. درست مثل دشمنانش باشون رفتار می کنه. با این همه هری، همونطور که تو به قدرت رسیدن اونو به تأخیر انداختی، کسای دیگه ای هم هستن که آمادگی لازمو دارن و تو جنگی که تصور می کنن شکست خواهن خورد شرکت می کنن و دوباره بازگشت اونو به تأخیر می دازن. اگه این کار بارها و بارها تکرار بشه، اون هیچ وقت نمیتونه به قدرت برسه. هری سرش را به نشانه تصدیق حرف او تکان داد، ولی بلافاصله منصرف شد، زیرا سردردش را تشدید میکرد. بعد گفت: آقا، چند تا چیز دیگه هم هست که میخوام بدونم. البته اگه اشکال نداره، میخوام حقیقت رو بدونم. دامبلدور آهی کشید و گفت: حقیقت هم زیباست هم وحشتناکه. برای همین وقتی آدم با حقیقت سرکار داره باید خیلی احتیاط کنه. من جواب سوالاتو میدم، مگه اینکه دلیل موجهی برای جواب ندادن داشته باشم، که در اون صورت امیدوارم منو ببخشی، چون نمیتونم و نباید دروغ بگم. ممنونم. ولدمورت گفت مادرم رو فقط برای این کشته که نمیذاشته ولدمورت منو بکشه. ولی میخوام بدونم چرا ولدمورت میخواست منو بکشه؟ دامبلدور آه عمیقی کشید و گفت: افسوس که نمیتونم جواب اولین سوالتو بدم. امروز و الان نمیتونم. یه روزی خودت علتشو میفهمی. دیگه فکرتو با این موضوع مشغول نکن. هری، هر وقت بزرگتر بشی، میدونم که شنیدنش اصلا خوشایند نیست، ولی هر وقت که آمادگی لازم رو داشته باشی خودت میفهمی. هری میدانست که اصرار کردن بیفایده است، بنابراین پرسید: چرا کویرل نمیتونست به من دست بزنه؟ مادرت برای نجات دادن تو کشته شد. اگه توی دنیا یه چیز باشه که ولدمورت از درکش عاجز باشه، اون عشقه. اون نفهمید که عشقی مثل عشق مادرتو اونقدر قدرتمنده که اثر خودشو باقی میذاره. منظورم اثر زخم نیست. منظورم یه نشونه نامرئیه. اگر کسی به آدم عشق بورزه، حتی بعد از مرگشم به آدم مسئولیت و ایمنی میده. اثر عشق مادرت در پوستتو نهفته. به همین دلیل کویرل که لبریز از نفرت و حرص و طمع بود و روحش رو با ولدمورت شریک شده بود، نمیتونست تو رو لمس کنه. برای اون لمس کردن کسی که نشانه مهرامیزی داره آمیخته به درد و رنج زیادی بود. در این لحظه توجه دامبلدور به پرنده‌ای جلب شد که لب پنجره نشسته بود. هری از این فرصت استفاده کرد و توانست با ملافه اشکهایش را پاک کند. وقتی دوباره توانایی صحبت کردن پیدا کرد گفت: اون شنل نامرئی، شما می دونید که اونو برام فرستاده بود؟ آه راستی، پدرت اونو به دست من سپرده بود و من فکر می کردم ممکن ازش خوشت بیاد. چشم‌های دامبلدور برقی زد و گفت: چیزه به درد بخوریه. اون موقع که پدرت اینجا بود فقط برای رفتن به آشپزخونه ازش استفاده میکرد. راستی یه چیز دیگه. بپرس. کویرل گفت که اسنیپ، هری، پروفسور اسنیپ. بله همون. کویرل گفت که اون از من بدش میاد چون از پدرم هم متنفر بوده. این راسته؟ خب اون دوتا از هم متنفر بودن. مثل تو و آقای مالفوی. یه بار با پدرت کاری کرد که برای اسنیپ قابل بخشش نبود. چی کار کرد؟ اون جون اسنیپ رو نجات داد. چی؟ دامبلدور چنان که گویی تصاویری در ذهنش جان گرفته است گفت آره خیلی مسخره است. آدم ها چه فکرهایی که نمی کنن. نه؟ پروفسور اسنیپ قدرت تحمل این بار رو نداشت. نمی خواست به پدرت مدیون باشه. به گمونم همه تلاشی که امسال برای نجات جون تو کرد برای این بود که می خواست با پدرت بی حساب بشه. حالا دیگه میتونه با خیال راحت همون نفرت قبلیشو نسبت به خاطرات پدرت داشته باشه. هری سعی میکرد این موضوع را درک کند. اما این کار باعث میشد به مغزش فشار بیاید. به همین دلیل از فکران در آمد و گفت آقا یه چیز دیگه هم هست. این دیگه آخریه؟ من چطور تونستم سنگو از آینه در بیارم؟ خوشحالم که اینو میپرسی. این یکی از فکرای بکر من بود که پیام مهم میداره. ولی فقط بین من و تو باقی میمونه. ببین فقط کسی میتونست اون سنگو پیدا کنه که فقط میخواست پیداش کنه و قصد استفاده کردن از اونو نداشت. دیگران فقط میتونستن تصویر خودشونو ببینن که در حال ساختن طلا یا خوردن اکسیر حیات بودن. بعضی وقتا خودم هم از فکرای بکر خودم تعجب میکنم. خب دیگه هرچی پرسیدی کافیه. پیشنهاد میکنم یه ذره از این شکلاتا بخوری. وای اینا رو ببین. دونه های برتی بات با طعم همه چیز. اون وقتا که جوون بودم یه بار بدشانسی آوردم و یکی از این دونه ها رو خوردم که مزه استفراغ میداد. از اون به بعد دیگه از اینا بدم اومد. ولی بگمونم یه دونه از این تافیای خوشمزه ضرری نداره نه؟ دامبلدور لبخندی زد و یک دانه برتی بات قهوه‌ای را در دهانش گذاشت. بلا فاصله نفسش بند آمد و گفت مزه چرک گوش می داد. خانم پامفری مسئول درمانگاه زن خوب و مهربان و در عین حال سختگیری بود. هری ملتمسانه گفت فقط 5 دقیقه. اصلا نمیشه. پس چرا به پروفسور دامبلدور اجازه دادیم بیاد؟ خب اون رئیس اینجاست و موضوع فرق میکنه. تو احتیاج به استراحت داری. دارم استراحت میکنم دیگه. ببینین اینجا خوابیدم. خانم پامفری خواهش میکنم. باشه فقط 5 دقیقه. خانم پامفری به رون و هرمیون اجازه داد که نزد هری بیایند. هرمیون با خوشحالی گفت هری ما مطمئن بودیم که تو موفق میشی ولی دامبلدور خیلی نگران بود. رون گفت همه بچه ها دارن راجب تو حرف میزنن. بگو ببینم واقعا چه اتفاقی افتاد؟ آن لحظه یکی از لحظات نادری بود که واقعیت خیلی بیشتر از شایعات بی اساس مایه حیرت و شگفتی می شد. هری همه چیز را مو به مو برایشان نقل کرد. کویرل، آینه، سنگ کیمیا و ولدمورت. رون و هرمیون شنونده خوبی بودند و دائم ابراز احساسات می کردند. وقتی هری گفت که زیر دستار کویرل چه بود، هرمیون جیغ بلندی کشید. سرانجام رون گفت: پس سنگ از بین رفته؟ حالا فلامل میمیره؟ آره دیگه، ولی دامبلدور گفت که چی میگفت؟ آهان، میگفت که برای یه آدم فرهیخته مرگ یه ماجراجویی دیگه است. رون که از دیوانگی قهرمان رویاهایش شگفت زده شده بود گفت: من همیشه میگفتم اون خلوچله. هری گفت: خب شما دوتا چی کار کردین؟ هرمیون گفت: من صحیح و سالم از آتیش رد شدم. رفتم و رونو به هوش آوردم که البته یک کمی طول کشید. میخواستیم فوراً خودمونو به جغدونی برسونیم که توی سرسرای ورودی دامبلدور رو دیدیم. خودش همه چیزو میدونست. فقط به ما گفت هری رفته دنبالش، نه؟ بعد با عجله به راه روی طبق سوم رفت. رون گفت: به نظر نمیاد که خود دامبلدور میخواسته تو وارد این ماجرا بشی؟ آخه خودش شنل نامرئی رو برات فرستاده. هرمیون گفت: اگه این طور باشه، منظورم اینه که خیلی کار زشت و وحشتناکی بوده. ممکن بود تو کشته بشی. هری که به فکر فرو رفته بود گفت: نه بابا، دامبلدور آدم عجیبیه. به نظر من اون میخواسته یه جوری به من فرصت بده. میدونین؟ به نظر من اون کما بیش از همه اتفاقایی که اینجا میفته خبر داره. من حدس میزنم اون میدونسته ما چه خیالی داریم و به جای اینکه مانع بشه با یاد دادن چیزایی که باید میدونستیم کمکمون کرده. رون با غرور خاصی گفت: دامبلدور بی خود کرده. هری گوش کن ببین چی میگم. هر طور شده باید فردا توی جشن آخر سال شرکت کنی. البته از الان معلومه که اسلیترین جام قهرمانی رو میبره. آخه گریفندور توی آخرین مسابقه کویدیچ شکست خورد. بدون تو ریونکلاف بد جوری شکستمون داد. ولی از همه اینا که بگذریم، قضاهای جشن حرف نداره. در همان لحظه خانم پامفری با عجله آمد و با قیافه جدی گفت: تقریبا یه رو بکه اینجاییم. دیگه بهتره بریم بیرون. فردای آن روز هری پس از یک خواب خوب و طولانی احساس می کرد قوای خود را باز یافته است. وقتی خانم پامفری جعبه های شکلات را مرتب می کرد، هری گفت: من می خوام به جشن برم. می تونم دیگه، نه؟ خانم پامفری با ناراحتی گفت: پروفسور دامبلدور اجازه دادن که به جشن بری. از حالت قیافه خانم پامفری کاملا مشخص بود که فکر می کند دامبلدور متوجه خطرهای احتمالی نیست. او ادامه داد: راستی، یه ملاقاتی داری. چه خوب، کی اومده؟ در همان لحظه هاگرید پاورچین پاورچین وارد اتاق شد. او همیشه در ساختمان قلعه به همین صورت راه می رفت، زیرا به نظر می رسید آنقدر بزرگ است که در ساختمان جا نمی شود. هاگرید کنار هری نشست و ناگهان بغضش ترکید و گفت: همش تقصیر من بود. من به اون پس فطرت پلید گفتم چجوری میشه پشمالو رو رام کرد. من بهش گفتم. همین یکی رو نمیدونست که اونم من بهش گفتم. اگه کشته میشدی چی؟ همش برای یه تخم اژدها. من دیگه هیچ وقت مشروب نمیخورم. باید منو اخراج میکردن و مجبورم میکردن مثل مشنگا زندگی کنم. هاگرید. هری از دیدن هاگرید که از پشیمانی می لرزید و اشکهایش از لابلای ریشش سرازیر می شد متعجب شد و گفت: هاگرید، اون بالاخره یه جوری راهش رو پیدا می کرد. مگه ولدمورت رو نمی شناسی؟ حتی اگه تو هم نگفته بودی اون یه جوری راهش رو پیدا می کرد. هاگرید که هق هق می کرد گفت: آخه ممکن بود تو کشته بشی. در ضمن اسم اونو به زبون نیار. هری با صدای بلند فریاد زد: ولدمورت. هاگرید چنان متعجب شد که گریه‌اش را قطع کرد. هری گفت هاگرید، من خودم اونو دیدم و از این به بعد اسمشو میگم. تو رو خدا خودتو ناراحت نکن. ما نذاشتیم اون سنگ به دستشون برسه. حالا هم دیگه اون سنگ نابود شده و اون نمیتونه ازش استفاده کنه. یه قورباغه شکلاتی بخور. یه خروار شکلات دارم. هاگرید با پشت دستش بینیش را پاک کرد و گفت راستی نزدیک بود یادم بره. برات یه هدیه آوردم. هری با نگرانی گفت امیدوارم از اون ساندویچ های اون دفعی نباشه. بالاخره هاگرید خندید و گفت نه از اونا نیست. دامبلدور دیروز به هم مرخصی داد و من تونستم اینو برات درست کنم. حقش بود که منو اخراج کنه. بگذاریم، اینو واسط آوردم. به نظر می آمد هدیه هاگرید یک کتاب نفیس با جلد چرمی اعلا باشد. هری با کنجکاوی آن را باز کرد. داخل آن پر از عکس های سحرآمیز بود. عکس های پدر و مادرش در تمام صفحات آن به او لبخند می زدند و برایش دست تکان می دادند. هاگرید گفت برای جمع کردن این عکس ها به همه دوستای پدر مادر جغد فرستادم. آخه تو هیچ عکسی از اونا نداشتی. خوشت میاد؟ زبان هری بند آمده بود. ولی هاگرید با مشاهده چهره او جوابش را گرفت. آن شب هری به تنهایی برای شرکت در جشن آخر سال به طبقه پایین رفت. خانم پامفری که مرتب قرولند می کرد اصرار داشت برای آخرین بار او را معاینه کند و او را معطل کرد. به همین دلیل وقتی به سرسرای بزرگ رسید همه دانش آموزان در آنجا جمع بودند. به افتخار گروه اسلیترین که برای هفتمین بار پی در پی قهرمان گروه ها شده بود سرسرای بزرگ را با رنگ های این گروه یعنی سبز و نقره‌ای تزیین کرده بودند. پشت میز اساتید پارچه‌های بزرگی نصب کرده بودند که بر روی آن مار گروه اسلیترین خودنمایی می‌کرد. همین که هری وارد سرسرای بزرگ شد، همه ناگهان ساکت شدند و بعد همه با هم درباره او صحبت کردند. او کنار رون و هرمیون پشت میز گریفندور نشست و سعی کرد به کسانی که ایستاده بودند تا او را بهتر ببینند توجهی نکنند. خوشبختانه چند لحظه بعد دامبلدور از راه رسید و همهمه دانش آموزان فروکش کرد. دامبلدور با خوشحالی گفت قبل از اینکه مشغول خوردن غذاهای رنگ و رنگ و خوشمزه جشن بشین، مجبورم ازتون خواهش کنم که چند دقیقه به حرفای یه مرد پیر خرفت گوش کنین. خب، یه سال دیگه گذشت. ولی عجب سالی بود. خوشبختانه کله هاتون پرتر از قبل شده. حالا تموم تابستون وقت دارین که به کلتون سر و سامون بدون و برای سال دیگه قشنگ آمادش کنین. خب، مثل این که حالا باید جام قهرمانی گروه ها رو به گروه برنده بدیم. امتیاز تیم ها به این شرحه. مقام چهارم گروه گریفندور با 312 امتیاز. مقام سوم گروه هافلپاف با 352 امتیاز. گروه ریونکلاو با 420 امتیاز و گروه اسلیترین با 472 امتیاز. فریاد شادی و هلهله دانش آموزان اسلیترین بلند شد. هری دراکو مالفوی را می دید که از خوشحالی جام نوشابه‌اش را به میز می کوبید. صحنه نفرت انگیزی بود. دامبلدور گفت بله بله آفرین به اسلیترین. با این حال حوادث چند روز گذشته را نباید فراموش کنیم و باید اونا را در نظر داشته باشیم. همه ساکت شدند و لبخند گروه اسلیترین بر لبهایشان خشک شد. دامبلدور گفت باید تو این آخرین لحظات به چند نفر امتیاز بدم. بذاریم ببینم. بله. اول از همه با آقای رونالد ویزلی. صورت رون مثل یک تربچه خالدار سرخ شد. دامبلدور ادامه داد: برای بهترین بازی شطرنجی که تا به حال در هاگوارتز انجام شده، من به گریفندور 50 امتیاز تقدیم می کنم. صدای فریاد شادی دانش آموزان گریفندور نزدیک بود سقف سحرآمیز سرسرا را از جا بکند. ستاره های سقف سحرآمیز نیز گویی در هیاهو و هلهله شادی به لرزه در آمده بودند. پرسی با صدای بلند به سایر دانش آموزان ارشد می گفت: برادر منه، برادر کوچیکم. اون تونست از صد مهره های عظیم شطرنج پروفسور مک‌گوناگال بگذره. وقتی دوباره سکوت برقرار شد، دامبلدور ادامه داد: دومین نفر دوشیزه هرمیون گرنجره که برای برخورد منطقی و غلبه بر آتش 50 امتیاز نصیب گریفندور میکنه. هرمیون صورتش را با دستهایش پوشاند. هری مطمئن بود که هرمیون گریه میکند. تمام دانش آموزان گریفندور از کسب 100 امتیاز اضافی گیج و مبهوت شده بودند. دامبلدور گفت: و سومین نفر آقای هری پاتره. سکوت سنگینی بر فضا حکم فرما شد. دامبلدور گفت: که برای شهامت فوق‌العاده و جسارت بی اندازش 60 امتیاز به امتیازهای گریفندور اضافه میشه. بار دیگر صدای فریادهای شادی در فضای سرسرا پیچید. دانش آموزانی که می توانستند همزمان با فریاد زدن جمع و تفریق نیز بکنند، متوجه شدند که جمع امتیازهای گریفندور به 472 رسیده و درست به اندازه امتیاز گروه اسلیترین است. اگر دامبلدور به هری یک امتیاز دیگر داده بود، جام قهرمانی گروه ها نصیب گریفندور می شد. دامبلدور دستش را بالا برد و دوباره سکوت بر سرسرا حاکم شد. او لبخندی زد و گفت: شهامت انواع مختلفی داره. همونطور که مقابله با دشمن نیازمند شهامته، حمایت از دوستان هم به شهامت نیاز داره. به همین دلیل من 10 امتیاز به آقای نویل لانگ باتم اهدا می کنم. قوقا و هیاهویی که سر میز گریفندور برپا شد چنان بلند بود که اگر کسی بیرون سرسرا ایستاده بود تصور میکرد که در سرسرا انفجاری رخ داده است. هری، رون و هرمیون برخاستند و شروع به فریاد زدن کردند. نویل نیز که از تعجب رنگ به چهره نداشت، ناگهان در میان کسانی که او را در آغوش میکشیدند ناپدید شد. نویل پیش از آن حتی یک امتیاز هم نصیب گریفندور نکرده بود. هری که همچنان از خوشحالی فریاد می‌کشید، با آرنجش آهسته به پهلوی رون زد و به مالفوی اشاره کرد. مالفوی چنان گیج و آشفته بود که انگار با تلسم قفل بدن او را جادو کرده بودند. دامبلدور در میان هلهله و تشویق دانش آموزان گفت: و معنیش اینه که باید کمی دکوراسیون اینجا رو تغییر بدیم. حتی دانش آموزان ریونکلاو و هافلپاف هم از شکست اسلیترین خوشحال بودند و شادمانی می کردند. دامبلدور دستهایش را به هم زد. در یک چشم بر هم زدن، پرده های سبز به رنگ قرمز در آمدند و رنگ های نقره‌ای تبدیل به رنگ زرد و طلایی شدند. مار بزرگ و عظیم و جثه اسلیترین ناپدید شد و شیردال غول پیکر گریفندور جایان را گرفت. اسنیپ که لبخند زورکی و زشتی بر لب داشت با پروفسور مک‌گوناگال دست داد و همین که چشمش به هری افتاد، هری فهمید که احساس اسنیپ نسبت به او هیچ تغییری نکرده است. اما این موضوع اصلا مایه نگرانیش نشد. سال آینده همه چیز به حالت عادی یا دست کم به همان وضعیت قبلی در می آمد. آن شب بهترین شب زندگی هری بود. حتی از شب پیروزی در مسابقه کویدیچ یا شب کریسمس یا حتی از شبی که غول قارنشین را از پا درآورده بودند نیز بهتر بود. آن شب برای او شبی فراموش نشدنی بود. هری تقریبا نتایج امتحانات را از یاد برده بود، اما سرانجام نتایج را اعلام کردند. هری و رون وقتی فهمیدند با نمرات خوبی قبول شدند خیلی تعجب کردند. هرمیون آن سال شاگرد اول شد. حتی نویل نیز در امتحانات موفق شد، اما به سختی. نمره خوب درس گیاهشناسی او نمره بد درس معجون‌ها را جبران کرده بود. آنها امیدوار بودند گویل که هم احمق بود هم بدجنس از مدرسه اخراج شود. اما او نیز قبول شده بود. جای تأسف بود، اما به گفته رون هیچ کس نمیتواند صاحب همه چیز با هم باشد. در یک چشم برهم زدن کمدها خالی و چمدانها پر شدند. وزغ نویل نیز در گوشه یکی از دستشویی‌ها پیدا شد. به همه دانش آموزان یادداشت‌هایی دادند که به آنها هشدار می‌داد در طول تعطیلات اجازه استفاده از طلسم و جادو را ندارند. فرِد ویزلی با ناراحتی گفت همیشه امیدوار است یک روز فراموش کنند این یادداشت‌ها را بدهند. هاگرید نیز آمده بود که آنها را به سمت قایق‌های دریاچه هدایت کند. آنها با قایق از عرض دریاچه گذشتند و سوار قطار سری و سیر هاگوارتس شدند. همانطور که سرگرم گفتگو و خنده بودند، مناظر اطراف رفته رفته روشنتر و سرسبزتر می شد. هنگامی که قطار از شهرهای مختلف مشنگ ها می گذشت، آنها دانه های برتی بات با طعم همه چیز را می خوردند. در همان حال رده‌های جادوگریشان را درآوردند و کت یا ژاکت پوشیدند. سرانجام قطار وارد سکوی 9¾ ایستگاه کینگز کراس شد. مدتی طول کشید تا همه از قطار پیاده شدند. نگهبان پیر و خمیده‌ای کنار باجه بلیط فروشی ایستاده بود و برای آنکه توجه مشنگ‌ها جلب نشود، دو نفر دو نفر یا سه نفر سه نفر به دانش آموزان اجازه عبور می داد. رون گفت شما باید امسال تابستون بیاین و پیش ما بمونین. برای هر دوتاتون جغد می فرستم. هری گفت متشکرم. من به چیزی احتیاج داشتم که منتظرش باشم. آنها به سمت دروازه‌ای که آنها را وارد دنیای مشنگ ها می کرد جلو می رفتن. دیگران نیز در طول مسیر دائم آنها را هل می دادند و یا به آنها تنه می زدند. دو دانش آموز ناشناس گفتند خدافظ هری. خدا نگهدار پاتر. رون خندید و به هری گفت هنوزم محبوبی. هری گفت آره، ولی مطمئن باش اونجایی که دارم میرم از این خبرها نیست. هری، رون و هرمیون با هم از دروازه عبور کردند. یک نفر گفت مامان اونجاست، نگاه کن، داره میاد. این صدای جینی ویزلی خواهر کوچک رون بود. اما او به رون اشاره نمی کرد. دوباره جیغ زد و گفت هری پاتر نگاه کن مامان، من دارم میبینمش. ساکت باش جینی، آدم نباید کسی رو با انگشت نشون بده. زشته. خانم ویزلی به آنها لبخند زد و گفت سال پردردسری داشتین، نه؟ هری گفت بله، خیلی پردردسر بود. راستی خانم ویزلی خیلی ممنونم که برام شیرینی و بلوز بافتنی فرستادین. خواهش میکنم عزیزم، قابلی نداشت. حاضری؟ این صدای عمو ورنون بود، با همان صورت سرخ و سیبیلو و همان نگاه های خشمگینش به هری نگاه می کرد که با قفس جغدش از میان جمعیت رد می شد. خاله پتونیا و دادلی پشت سر او بودند، اما از ترس جرأت نداشتند به هری نگاه کنند. خانم ویزلی گفت شما باید فامیل هری پاتر باشین، نه؟ عمو ورنون گفت فقط اسمن. زود باش پسر. ما که نمیتونیم تمام روز معطل تو باشیم. سپس از آنجا رفت. هری برگشت تا آخرین حرفهایش را با رون و هرمیون بزند و گفت پس توی تابستون همدیگر رو میبینیم. هرمیون که از رفتار زشت و زننده عمو ورنون متعجب شده بود گفت امیدوارم که تابستون بهت خوش بگذره. هری گفت حتما خوش میگذره. همه از خنده‌ای که بر لب هری آمد متعجب شده بودند که هری ادامه داد آخه اونا نمیدونن که توی تابستون اجازه نداریم جادو کنیم. امسال تابستون در کنار دادلی خیلی خوش میگذره.
خب دوستان، اینم از قسمت پایانی کتاب هری پاتر و سنگ جادو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. قطعا ما روی کتاب‌های دیگه کار میکنیم و امیدوارم که بتونیم اون رو براتون منتشر کنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.